25 بامداد ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نخستین سفر رسمی خود به خاورمیانه و اروپا را آغاز می کند. اسحاق جهانگیری می گوید با دروغ پردازی درباره سند 2030 یونسکو به دنبال تخریب دولت هستند. مدارس تهران و چند استان دیگر در روز شنبه امروز تعطیل اعلام شد. درود شنوندگان ارجمند. رئیس جمهوری آمریکا نخستین سفر رسمی خود به عربستان، اسرائیل، بلژیک و ایتالیا را آغاز می‌کند. دونالد ترامپ در سفر به عربستان با تعدادی از رهبران کشورهای مسلمان نشین منطقه دیدارهای دو جانبه و چند جانبه برگزار خواهد کرد. بر پایه گزارش رسانه‌های آمریکا در سفر به عربستان، ترامپ فروش بیش از 100 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به عربستان سعودی را اعلام خواهد کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا یکی از اهداف سفر دونالد ترامپ به منطقه را ایجاد اتحاد در مقابل سیاست‌های تهران اعلام کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفرش با رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو می‌کند. مقصد بعدی او بروکسل و شرکت در نشست رهبران ناتو است. ترامپ سپس برای شرکت در جلسه رهبران گروه 7 راهی ایتالیا می‌شود. معاون اول حسن روحانی اسحاق جهانگیری در بیانیه آنچه دروغ پردازی ها در باره سند 2030 یونسکو خوانده را با هدف جریحه دار کردن احساسات مذهبی و تخریب دولت دانسته است. وی روز پنج شنبه در بیانیه تصریح کرد به دنبال اظهارات آیت الله خامنه ای در 17 اردیبهشت گزارشی از سوی دولت تهیه و به رهبر جمهوری اسلامی ارائه شد. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی تأکید کرده سند 2030 یونسکو را نه تنها ایران بلکه هیچ کشوری امضا نکرده است. پیشتر آیت الله خامنه ای اجرای سند 2030 یونسکو را مطلقاً غیر مجاز اعلام کرده بود. همزمان رسانه‌های نزدیک به جناح اصولگرا آن را پروژه‌ای برای نفوذ آموزشی در ایران خواندند. مدیر کل آموزش و پرورش تهران اعلام کرده است به دلیل استفاده از مدارس برای رأی‌گیری شرکت فرهنگیان در برگزاری انتخابات و طولانی تر شدن زمان رأی‌گیری، مدارس تهران روز شنبه امروز تعطیل است. مدارس اصفهان، گیلان و خوزستان هم تعطیل اعلام شده و امکان می رود مدارس چند استان دیگر نیز تعطیل اعلام شوند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 5:03 ایران.
خبرها و گزارش های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
با بخش خبری دیگری از رادیو فردا در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی همراه شماییم. احسان مهرابی خبرنگار نزد ماست. آقای مهرابی، گزارش ها و خبرهای جست و گریخته‌ای با اینکه هنوز نتایج رسمی رو وزارت کشور اعلام نکرده، نتایج مقدماتی رسمی رو، چیزهایی رو حکایت میکنن، از این جست و گریخته ها بگین.
خبرنگاران در وزارت کشور همچنان منتظر هستند که مقامات این وزارتخونه نتایج رسمی را اعلام بکنن و هنوز هیچ نتایج رسمی اعلام نشده. بر اساس گزارش هایی که خبرنگاران تا دقایق پیش داشتن، مقامات وزارت کشور از یکی دو ساعت گذشته دیگه ارتباط چندانی با خبرنگاران نداشتن و در خود ستاد انتخابات مشغول تجمیع آرا هستن تا اونها رو اعلام بکنن، ولی گزارش های غیر رسمی منتشر شده که البته مقامات وزارت کشور بارها تأکید کردن که این گزارش ها قابل اطمینان نیست و ارزشی نداره، ولی آخرین گزارش این بوده که معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران آقای حمید ابوطالبی توییتی منتشر کرده بود که از اون به این شکل برداشت میشد که آقای روحانی 62% آرا را کسب کردن و 42 میلیون نفر مشارکت شرکت کنندگان در انتخابات بوده. خبرنگاران رسانه‌های اصولگرا هم توییت‌هایی رو منتشر کردن که حاکی از این داره که اونها پیروزی آقای روحانی رو پذیرفتن و خبر دادن که آقای روحانی پیروز شده. روزنامه ابتکار هم توییتی رو منتشر کرده بود مبنی بر اینکه آقای روحانی پیروز شده. بعضی از چهرهای اصلاح طلب یا نمایندگان مجلس به طور مثال محمود صادقی نماینده تهران توییتی رو منتشر کرده بود از یکی از آرای آقای روحانی در یکی از صندوق‌هایی که اتفاقا ساکنان اون منطقه بیشتر اعضای نیروهای سپاه پاسداران هستن که در اون هم آقای روحانی جلوتر بوده از آقای رئیسی. البته خبرگزاری مهر هم بعضی از حوزه‌های انتخابی رو منتشر کرده که در بعضی از اونها آقای رئیسی جلوتر بوده از آقای روحانی. در مجموع میشه گفت که هنوز هیچ گزارش رسمی وجود نداره از نتایج انتخابات، هرچند که گزارش‌های غیر رسمی و توییت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی یا برخی از وبسایت‌های حامی آقای روحانی از پیروزی آقای روحانی خبر میدن، ولی هنوز وزارت کشور این موضوع رو تایید نکرده و مکانیزمی هم وجود نداره که بشه این آمار رو چک کرد و صحتشون پی برد.
مشخص نیست اصلا که چه ساعتی وزارت کشور نتایج اولیه رو اعلام میکنه.
وعده که داده بودن که از اون وعده‌ای که دادن ساعت‌های گذشته و قاعدتاً مبنای این بوده که همیشه قبل از ساعت کار رسمی و قبل از طلوع صبح مشخص می‌شده که نتایج چی هست، که میشه گفت که به نوعی متفاوت با قبل هست و از اون ساعت‌هایی که حالا معمول بوده تا حدودی حتی گذشته و قاعدتاً باید تا الان اعلام میکرد.
در ارتباط با انتخابات شوراها یک سری از نتایج منتخبین گزارش شده، چه مقداری از بخش‌های ایران نتایج انتخابات شوراها منتخبینشون مشخص شدن تا اینجا؟
انتخابات شوراها شمارشش بعد از انتخابات ریاست جمهوری آغاز میشه، برای همین در شهرهای بزرگ قاعدتاً ممکنه خیلی زمان ببره، چون هنوز ممکنه انتخابات ریاست جمهوری به پایان نرسیده باشه در بعضی از شهرهای بزرگ، ولی در بعضی از شهرهای کوچیک مشخص شده نتایج. البته خیلی انگشت شمار هست، یعنی تعداد شهرهایی که اعلام شده خیلی انگشت شمار هست. قاعدتا در شهرهای کوچک چون نتایج انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسیده، شمارش شوراها شروع شده و نتایج هم مشخص شده.
سپاسگزاریم. احسان مهرابی روزنامه‌نگار بود. نظر و مشاهدات خود در زمینه انتخابات را می توانید با رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آقو رو برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه دار با رهبری از زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش میاره.
خب همکنون سعید بشیرتاش تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو در استودیو داریم. آقای بشیرتاش درود به شما میگیم. اکنون همه انتظارها در پی اعلام نتایج اولیه انتخابات از سوی وزارت کشور، نتایج رسمی مقدماتی، اکنون چه میشه انتظار داشت با توجه به صحبتهایی هم که آقای مهرابی کردن، یک سری گزارش های جست و گریخته که نشانه هایی از گویا برنده انتخابات رو میتونه دلالت کنه، با اینکه همه اینها غیر رسمیه، ولی اکنون واقعا چه انتظاری رو میتونن داشته باشن رای دهندگان؟
من چیز غیر قابل پیش بینی تا حالا رخ نداده. سه هفته پیش خود من در یک مقاله‌ای به عنوان زیر عنوان کاندیدای رهبری برای ریاست جمهوری کیست توضیح داده بودم که کاندیدای آقای خامنه‌ای یک نفر از این 6 نفر هست، برای اون فرق چندانی نداره، شاید بیشتر با آقای رئیسی و میرسلیم هم دل بوده باشه، ولیکن از لحاظ به هر حال شاید عقلی بیشتر ترجیح بده که در این شرایط به هر حال دشوار جهانی آقای روحانی به کارش ادامه بده. این چیزی بود که من نوشته بودم هفته پیش و گمان کنم الانم ما شاهد این مسئله خواهیم بود. البته که به هر حال حدود 72 میگند که بیش از 70% رأی داده شده. یک مسئله ای که باید دقت کرد اینه که 70% معلوم نیست در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردن، انتخابات شورا هم بوده و در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک خیلی ها که کاندیدا میشن به صورت طایفه‌ای به هر حال خیلی ها میرن رأی میدند و تو اون مناطق به هر حال درصد شرکت کنندگان در انتخابات بسیار بالا میتونه باشه و اصلا اینکه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها رو همزمان گذاشتن برای بالا بردن درصد شرکت کنندگان بوده، برای اینکه به گونه‌ای بگن که خب در این انتخابات ریاست جمهوری این تعداد شرکت کردن، در حالی که باید این دوتا مسئله رو هم تفکیک کرد.
یعنی کسانی که در انتخابات شوراها شرکت کردن ممکنه که این آمار در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری صدق نکنه، یعنی این مجموعه.
بله، من اطلاعات دقیقی دارم از شهرهای کوچک، در شهرهای کوچک در به خصوص در برخی از استانها خیلی ها رفتن در انتخابات شوراها شرکت کنن، برای اینکه به هر حال یک نفر از اون اقوامشون یا به هر حال طایفه‌شون رأی بدن، ولی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردن. البته بعضی مواقع هم در بعضی جا میتونه برعکس باشه و ممکنه یک نفر فقط در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده باشه و در انتخابات شهر شورای شهر شرکت نکرده باشه، به خصوص در شهرهای بزرگ شدی هم چه اتفاقی افتاده باشه.
یک نکته ای که روز جمعه رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای در صحبتاش داشت همین مسئله بود که گفته بود که مهم نیست که فرد برنده کی باشه، مهم این شرکتیه که طبق آمارهای رسمی 70% بالای 70% اعلام شده. یکی از مسائل این تمدید مهلت انتخابات، همواره در دوره‌های گذشته این بوده که یک بار، دو بار، سه بار تمدید شده. این رو چگونه میشه توجیه کرد؟ چرا نباید در یک موقع مقرر انتخابات تموم بشه؟ یا اگر تمدید میشه یه بار، ولی یهویی امروز مثلا در این مورد آخری دیگه تا 12 شب گویا ادامه داشته و حتی گفته میشد کسانی که اومدن تو بذارین بیان تو رأیشون رو بدن و بعد و هنوزم گویا مثل اینکه اینطور که گزارش ها کیه یه سری پشت در موندن. اینها رو چگونه میشه توجیه کرد؟
خب اینکه ساعت 12 شب کسی پشت در بمونه برای رای گیری، خب دیگه احتمالاً شاید در آخرین لحظه تصمیم گرفتن یا چیز خاصی وجود داشته باشد. از ابتدای صبح میشد در این انتخابات اونایی که علاقه‌مند بودن شرکت بکنن. همیشه بالاخره نه در این انتخاب، در انتخابات به هر حال پیشین بوده، حتی زمانی که در خیلی از حوزه‌ها جمعیت خیلی خیلی زیاد هم نبوده باز هم تمدید کردن. به هر حال هر چقدر تعداد شرکت کنندگان در این انتخابات بیشتر بشه، همجوری که رهبر نظام گفته به هر حال این بیمه نظام هستش و باعث ابهت نظام هست و اگر اصولا این انتخابات نبود چیزی به نام جمهوری اسلامی باقی نمی ماند. من فکر میکنم باید حرفای آقای خامنه‌ای رو جدی گرفت و برای همینم هم هست که همیشه بالاخره تمدید میشه، حتی اگر در انتخاباتی به صورت خاصی مردم خیلی جمعیت زیاد هم شرکت نکنه. من خودم شاهد بودم که تا حتی ساعت 10 شب هم به اصطلاح این انتخابات رو تمدید کردن، ساعت رای گیری رو، در حالی که در اکثر حوزه ها خیلی هم جمعیت نبود در اون انتخابات. البته در این انتخابات میگن به هر حال جمعیت بیشتر از بعضی از دورهای دیگه بوده.
اکنون راهی که در پیش ایران هست به نظر میرسه که همه شرایط کنونی جوریه که حکم میکنه که یکی از این نامزدها در واقع افقش میتونه روشن‌تر باشه برای آینده ایران، یا یا دست کم روشن‌تر باشه. چه مسیری رو میشه پیش بینی کرد برای دولت آینده؟
ببینید، رئیس جمهوری انتخاب نشد، مردم رای دادن برای اینکه بدتر نیاد به نظر خودشون. خیلی ها، البته اونایی که رای دادند به آقای روحانی، رئیس جمهور فعلی ادامه کارش رو خواهد داد. ما در تمامی دوره‌هایی که آقای خامنه‌ای رهبر بوده شاهد این بودیم که رئیس جمهورها در دوره دوم ضعیف‌تر هم میشن. اکثر وعده‌هایی رو که رؤسای جمهور که دو دوره‌ای بودند همیشه در زمان آقای خامنه‌ای و حتی قبل از اون، حالا آقای بنی صدر رجایی رو بذاریم کنار، این رؤسای جمهور در 3 سال اول به هر حال خیلی میتونستند وعده هاشون عملی کنن. از سال چهارم ضعیف میشدن، از سال پنجم دیگه به شدت ضعیف میشدن، به گونه ای که همشون از آقای رفسنجانی که به هر حال مقتدرترینشون بود، به خصوص زمانی که رئیس جمهورش بود و حتی میشه گفت در اون زمان رهبر تازه انتخاب شده بود و مرد شماره دو به شکلی رهبر میشد تا یکی دو سال اول، تا آقای خاتمی و بعد آقای احمدی نژاد، همه گفتن که به هر حال دشواری دارند به علت اینکه رهبر قدرت رو در دست داره و اینها ناتوان هستن از اعمال اون چیزایی که میخوان و سیاستی که میخوان. من گمان کنم در دوران فعلی هم همین گونه هست. این که میگید افق روشن تر با کدوم هست، موضوعی که رأیی که امروز داده شده به شکلی یک رئیس جمهور جدید که نیومده، همین رئیس جمهور پیشین هست، با این تفاوت که این رئیس جمهور پیشین با قدرت کمتر در 2 سال آینده وضعیت رو ادامه خواهد داد. من به هر حال گم کنم خیلی مشخصه که چه با آقای روحانی چه با آقای رئیسی، 4 سال دیگه اگر اتفاق خاصی نیفته استبداد دینی همچنان بر کشور ایران حکم فرمایی خواهد کرد.
سپاسگزاریم آقای بشیرتاش، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. و یک نکته دیگه که شاید بد نباشه بهش بپردازیم این مسئله تعرفه هاست. توی انتخابات گذشته هم این هم همواره مسئله ساز بوده. چگونه میشه واقعا چنین مسائلی رو باز توجیه کرد یا حل و فصلش کرد که حالا این آیا بهانه جویی نامزد هاست یا آیا واقعا دخالت در روند انتخابات؟ میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، ولی به نظر میرسه که اگر سازوکار برگزاری انتخابات درست باشه نباید جایی تعرفه رأی کم بیاد. این رو چگونه میشه؟
بله، خب این یه مسئله‌ای که از ابتدایی که در جمهوری اسلامی آمده ما باش مواجه هستیم. همیشه بالاخره در این روند انتخابات اتفاقاتی میفته که حتی خود کاندیداهایی که به هر حال در نظام هستند هم صداشون در میاد. همیشه هم در این انتخابات صحبت از به هر حال حتی اگر نگیم تقلب، یک سری به هر حال بی‌نظمی‌هایی بوده. نه تنها به هر حال به اصطلاح حالا امسال صحبت از تعرفه ها میشه، ولی میگیم دوره های قبل هم به هر حال کاندیداها نارضایتی هایی داشتن. موضوعی که خود افراد حکومتی هم چندان اطمینان ندارن اصولا به همین روند شمارش آرا. یکی از نگرانی که مردم هم همیشه همین مسئله بوده که خب آیا رای ما خوانده میشه یا خوانده نمیشه. حتی من یادم در سال 1376 رفسنجانی یه سری نیرو فرستاد در وزارت کشور برای اینکه آرا به صورت درست خونده بشه، یعنی حتی خودش هم به وزارت کشور چندان اطمینان نداشت.
سپاسگزاریم. سعید بشیرتاش تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بود. همچنان با شماییم با پوشش خبری انتخابات ایران که منتظر نتایج مقدماتیش همگان هستند.
درباره اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از امیر مصدق کاتوزیان بشنوید.
رقابت در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در روز 5 بهمن 1358 73% از واجدان شرایط را به پای صندوق‌های رأی برد و حاصل آن پیروزی ابوالحسن بنی صدر بود که به گفته خودش از نوجوانی آرزو داشت اولین رئیس جمهور ایران شود. با کسب نزدیک 11 میلیون رأی و بیش از 76% آرا، دیگران با فاصله زیادی از او در رتبه‌های بعدی جای گرفتند. احمد مدنی با بالای 2,200,000 رأی و کسب نزدیک 16% آرا نفر دوم شد و حسن حبیبی نامزد حزب جمهوری اسلامی با نزدیک 700,000 رأی و کمتر از 5% آرا نفر سوم. ابوالحسن بنی صدر نظریه پرداز اقتصاد توحیدی، فرزند آیت الله سید نصرالله بنی صدر، روحانی متنفذ همدانی در دوران پیش از انقلاب بود و علاوه بر این در 11 ماه اول انقلاب در سفر به همه استانهای ایران در مناظره ها و سخنرانی در میدان های اصلی بزرگترین شهرها و دانشگاه ها و در برخی مسجد ها و حتی در برخی از روستاها چهره به چهره بیش از دیگر نامزدها حرف های خود را با رای دهندگان در میان گذاشته بود. حسن یوسفی اشکوری.
آقای دکتر بنی صدر که آمدن ایران از همون اول به عنوان فرزندخوانده آیت الله خمینی جا افتاد و در اذهان عمومی ایشون مورد تایید آیت الله خمینی بود، رهبر بلا منازع انقلاب آیت الله خمینی بود و حتی مخالفانش که بعدها البته جزء مخالفان جدیش هم شدن در اون زمان بالاخره ولو با اکراه هم بوده رهبر ایشون پذیرفته بودند. بنابراین تایید یا عدم تایید آیت الله خمینی از یک فرد یا یک جریانی میتونست که در افکار عمومی اثرگذار باشه. دکتر بنی صدر وقتی که آمد ایران به عنوان یک شخصیت روشنفکر امروزی از فرنگ برگشته ای که مورد تایید آیت الله خمینی هست همه جا مطرح بود، خب این بر محبوبیت ایشون افزود. اما این تنها عامل نبود، اما اینکه حبیبی هم مورد تایید آیت الله خمینی بود، منتها نه در این حد. ولی عامل دوم که عامل به نظرم موثرتری بود این بود که آقای بنی صدر آمد ایران و از همون روز اولی که وارد ایران شد به عنوان یک نویسنده و به عنوان یک سخنران مطرح شد، بعدها روزنامه تأسیس کرد. مرتب در طول اون دو سال اول یعنی قبل از ریاست جمهوری از این دانشگاه به اون دانشگاه، از این مرکز به اون مرکز مذهبی یا دانشگاهی یا اجتماعی میرفت و به طور فعال سخنرانی میکرد و مقاله مینوشت، نظریه پردازی میکرد. عموم مردم حتی در روستاها هم بنی صدر رو شناختن، در تلویزیون حضور داشت، در رادیو حضور داشت و هم به خصوص طیف متوسط شهری عموما ایشون رو پذیرفته بودند. به ایشون به عنوان یک شخصیت منجی نگاه میکردند که طرح اقتصادی داره، طرح سیاسی داره، زاویه‌های حکومت اسلامی رو نوشته و عمدتاً هم روحانیون و طبقات مذهبی بودن که ایشون رو مورد حمایت قرار داده بودن. پایگاه ایشون بیشتر در طیف روحانی و در طیف مذهبی ها بوده، حالا بیشتر مذهبی های البته متوسط شهری و نه در میان مثلا نیروهای سکولار به قول امروزی ها یا غیر مذهبی. و بسیاری از افراد از جمله خود بنده در اون زمان مدافع ایشون بودن، ایشون رأی دادم در مجلس هم وقتی که بودم، بالاخره تا این اواخر به عنوان حامی ایشون شناخته بودم. ایشون رقیب جدی همتای خودش نداشت. شاید کسی مثل بهشتی اگر می آمد میتونست که یه خورده رقیب جدی باشه، یا بعدن جلال فارسی که حزب جمهوری اسلامیشون رو کاندیدا کرده بود و سرانجام آیت الله خمینی اون رو کنار زد و تصمیمایی که آیت الله خمینی در اون دوران گرفت تصمیمهای بسیار مهمی بودن که آگاهانه یا ناگهانه مستقیم یا غیر مستقیم راه رئیس جمهور شدن آقای بنی صدر رو هموار کرد. یعنی سرانجام در کارزار انتخاباتی ایشون در موقعیت شرایطی قرار گرفت که به واقع از همه جلوتر بود و رقیب جدی برای او در اون زمان وجود نداشت.
کسی از رقبای انتخاباتی در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در بهمن 1358 از تقلب فاحش و از آنچه این روزها مهندسی آرا نام گرفته سخنی به میان نیاورد، اما به گفته عبدالکریم لاهیجی از نویسندگان متن اولیه پیشنویس قانون اساسی در پی انقلاب و حقوقدان در پاریس، تخلف انتخاباتی از آرای احمد مدنی، یکی از نامزدهای انتخابات و فرمانده نیروی دریایی و وزیر دفاع دولت موقت انقلاب کاست.
اون انتخابات در قوقای گروگانگیری سفارت آمریکا اتفاق افتاد و در شرایط و احوال فوق‌العاده استثنایی. از طرف دیگه هم چه شرایط سیاسی ایران، چه وضعیت شخص آقای خمینی طوری بود که اون زمان کسی جرأت مخالفت نمی‌کرد. شب انتخابات ریاست جمهوری از داخل سفارت بر ضد یکی از داوطلبان کاندیداها یعنی احمد مدنی افشاگری کردن، اسناد ارتباط او رو با سفارت آمریکا منتشر کردن. خود این بهترین دلیل به اینه که اون انتخابات درستی نبوده.
اما حسین غازیان مدیر سابق مؤسسه نظرسنجی آینده و جامعه شناس در نیویورک میگوید معلوم نیست که اقدام دانشجویان معروف به خط امام درست پیش از انتخابات و قادر نبودن احمد مدنی به پاسخگویی به آن در آن مدت کوتاه تا چه حد از آرای بالقوه او در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران کاست.
حقیقتش نمیدونیم، چون اون موقع که هیچ دستگاه نظرسنجی حتی غیر رسمی هم وجود نداشت که ما بدونیم آرا قبل از این افشاگری ها چی بوده و بعدش چی شده. ولی همین که یک نظامی سابق رأی زیادی به دست آورد به نسبه و در میون بقیه رجال سیاسی که از چهره های شناخته شده همراه با انقلاب بودن، مثل مرحوم فروهر، مرحوم حسن حبیبی، مرحوم سامی و دیگران، نشون میده که به هر حال حس نیاز به امنیت تا این مقدار گسترده بوده که با وجود حتی اون نوع از افشاگری هایی که علیه ایشون شد، ایشون تونستن رأی بالایی بیاره و نفر دوم شد بعد از آقای بنی صدر.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
اولین رئیس جمهور ایران در رقابتی پرشور و با نرخ مشارکت و آرای بالا برگزیده شده بود. اما به گفته حسین قاضیان، حتی در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، همه شهروندان ایران بخت برگزیده شدن شایسته یک انتخابات آزاد با معیارهای بین المللی را نداشتند.
این انتخابات هم به یک معنا انتخابات کاملا آزاد نبود و کاملا هم رقابتی. مثلا خب تو انتخابات آزادی مذهبی نبود که مکان، یعنی غیر شیعه ها نمیتونستن کاندیدا بشن، زنان هم نمیتونستن کاندیدا بشن، علاوه ابعاد حقوقی هم با دقت رعایت نمیشد. مثلا آقای رجوی کاندیدای مجاهدین خلق به این دلیل رد شد که گفتن به قانون اساسی رأی نداده، در حالی که خب رأی ندادن یک عمل خلاف نیست، جزء حقوق افراد، بنابراین میتونن به چیزی رأی ندن من جمله قانون اساسی، و این عدم التزام عملیشون رو اثبات نمیکنه، ولی به همین دلیل ایشون رد صلاحیت شد. بنابراین بخشی از این نوع از نیروهای چپ توی جامعه هم امکان حضور در انتخابات رو نداشتن، کما که کاندیداهای چپ غیر مذهبی هم امکان حضور نداشتن.
هرچه بود، سید احمد خمینی، فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، از جانب پدرش هنگام قرائت متن حکم تنفیذ ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر در روز 15 بهمن 1358 این جمله ها را بر زبان آورد:
تنفیذ و نصب این جانب و رأی ملت مسلمان ایران محدود است و عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران.
و سپس ابوالحسن بنی صدر از جمله گفت:
این روز فرخنده را محترم می شمارم و در حضور امام امت که حضور ملت و دین ملت است، به قرآن مجید سوگند یاد می کنم که به قانون اساسی وفادار باشم و همواره برای اعتلاء ایران و برای بهبود وضع زندگی مردم کشورم با تمام قدرت بکوشم.
و آنگاه نوبت به آیت الله خمینی رسید که از جمله بگوید:
هر مقامی که برای بشر حاصل می شود، چه مقام‌های معنوی و چه مقام‌های مادی، روزی گرفته خواهد شد. من از آقای بنی صدر می خواهم که ما بین قبل از ریاست جمهور و بعد از ریاست جمهور در احوال روحیشان تفاوتی نباشند. تفاوت بودن قدیل برزد نفس است.
پنج ماه و نیم بعد، پس از تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی ایران در 31 تیر 1359، ابوالحسن بنی صدر بار دیگر سوگند یاد کرد. این بار در مجلس دوشادوش آیت الله محمد حسین بهشتی رئیس مجلس و رهبر حزب جمهوری اسلامی.
احترام قرآن بیستین اولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
عمر ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر کوتاه بود و 1 سال و 4 ماه بعد، در روزهای پایانی خرداد 1360، در پی کشمکش با محمد علی رجایی نخست وزیر و کابینه مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی از سوی، بالا گرفتن اختلاف آشتی ناپذیر میان او و مجلس و نهادهای مسلح انقلابی، رقیب ارتش در جنگ با عراق و سپس اوج گرفتن رویارویی با روحانیان مخالفش و سرانجام با شخص آیت الله خمینی، در پی عزل از مقامش در مجلس به پایان رسید. از میان 7 رقیب اصلی در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، صادق قطبزاده در فروردین 1361 متهم به طراحی کودتا و در شهریور همان سال اعدام شد. کاظم سامی، رهبر جنبش انقلابی مردم ایران جما و نامزد نهضت آزادی ایران در آن انتخابات، در آذر 1367 در مطبش به قتل رسید. داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران، در قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 1377 همراه با همسرش پروانه اسکندری با ضربات متعدد چاقوی اعضای وزارت اطلاعات کشته شد. احمد مدنی در بهمن 1384 پس از دوره‌ای ابتلا به بیماری سرطان در تبعید در آمریکا درگذشت. حسن حبیبی، معاون اول رئیس جمهور در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، در بهمن ماه سال 1391 در تهران درگذشت. و ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری ایران، در تبعید در پاریس روزگار می‌گذراند و خواستار انحلال و سرنگونی جمهوری اسلامی است.
پوشش زنده خبری رادیو فرداست. لحظه به لحظه با انتخابات 96.